خب سلام علیکم، در سلامت باشین انشالله. خواهش من کلا روشن خاموش کردم که دوباره وارد بشم، مشکل ظاهرا حل شد. بله حالا صفحه اشتراک گذاری هم فعال کنید، خیلی ممنون میشم. خدمت بزرگواران داشتم توضیح میدادم، حالا اون صفحه هم هنوز فعال اول آمد. بله خب، که در تعاریف اصطلاحی حتما باید شما به سیر تطور تاریخی در واقع توجه داشته باشید، در صورتی که وجود اختلاف باشد، یعنی در صورتی که اختلاف وجود داشته باشد. نکته سوم، گزارش نویسی با قلم نویسنده است به جای نقل قول مستقیم با آوردن عبارات عربی. دقیقا همون مطلبی که در نگارش معنای لغوی خدمتون عرض کردیم، چطور شما در نگارش معنای لغوی حتما باید با قلم خودتون بنویسید و عبارات عربی رو نیارید، در تعاریف اصطلاحی همینه، مگر در موارد خاص. مثلا شما یک تعریف اصطلاحی از یک اندیشمندی میارید که بعد به این عبارات عربی، مثلا دو سه سطری که در ایشون تعریف کرده، استناد بکنید، اون فرازهای اون عبارت رو توضیح بدید. ممکنه برداشتای گوناگونی از اون عبارت صورت گرفته باشه، شما بگید این برداشت درسته، غلطه، امثال اینها. یعنی غیر از در غیر موارد ضرورت نباید عبارات عربی رو در تعاریف اصطلاحی ذکر بکنید. اینم نکته ایست که حتما باید بهش توجه داشته باشین. نکته چهارم، این همون بحث لغوی، در صورت اجماع میان صاحب نظران، ذکر 3-4 منبع و جمع‌بندی، یا 2 تا منبع یا 3-4 تا، بیشتر از 4 تا نشه دیگه، باید جمع‌بندی کنید دقیقاً مثل آنچه که در معنای لغوی گفته شد. و همه یه تعریف اصطلاحی ارائه دادن لازم هست، شما 10 تا 10 تا منبع ذکر کنید، خیر، یک تعریف اصطلاحی رو میارید به 3-4 تا منبع ارجاع میدید، تمام شد. در صورتی که اختلاف وجود داشته باشه، باز هم مثل همون بخش لغت باید بیاید تحلیل ارائه بدید، یعنی دیدگاه‌ها رو ذکر کنید، بعد دیدگاه مختار را، اون دیدگاه برگزیده خودتان را همراه با استدلال ذکر بکنید، و این استدلال میتونه همون مؤیدات قرآنی و روایی باشد یا مؤیدات عقلی باشد. مثلا اینها را حتما باید بهش توجه بکنید. اینم که از این جهت باید دیدگاه مختار رو مطرح کنید که این تعریف اصطلاحی شما مبنای تحلیل‌های بعدی شما قرار خواهد گرفت در این پژوهش. باید مبناتون مشخص باشه. شما این اصطلاح، این برداشت ها، تحلیل ها و استدلال های خودتون رو بر اساس کدام مبنا، مثلا مثال بزنم، مثال عینی، یه بار شما میاید قضا را تعریف اصطلاحی میکنید، تو این تعریف اصطلاحی قضا دیدگاه ملا صدرا با دیدگاه علامه زمین تا آسمان تفاوت. بله خب، مبنا رو دیدگاه ملا صدرا بگیرید، برداشت شما از روایات به گونه ای خواهد بود. مبنا رو دیدگاه علامه طباطبایی بگیرید، برداشت شما باز هم متفاوت خواهد بود. یا نه، تعریف سومی رو در باب قضا و قدر شما بهش برسید، باید هر مبنایی را در تعریف اصطلاحی برمیگزینید، بر اساس اون مبنا در تحلیل‌های بعدی پیش برید. نمیشه که اونجا تعریف اصطلاحتون رو مثلا تعریف ملا صدرا بذارید، بعد روایات و آیاتی که در باب قضا و قدر وارد شده را بر اساس مبنای علامه تفسیر بکنید. خب این که نمیشه، باید اون منظومه فکری شما یه منظومه فکری مشخصی باشد، مبانیتون باید مشخص باشه. لذاست که تأکید میکنیم در بخش معنای لغوی و معنای اصطلاحی حتما باید دیدگاه مختار خودتون رو در فرضی که اختلاف میان عالمان باشه مطرح بکنید. بدون جمع‌بندی و بیان دیدگاه مختار مطلقا نباید بحث رو ادامه بدید. مطلب ششم، در صورت ارائه تعریف جدید باید جنبه‌های مثبت تعریف نو نسبت به تعاریف پیشین رو حتما ذکر بکنید. حالا بازم این سامانه LMS ظاهرا به مشکل خورده، درسته؟ این صفحه اشتراکی، بله، فکر کنم باید دوباره من بارگذاری کنم، فکر کنم الان درست میشه، بار دیگه بارگذاری کنم. بله الان درست شد. خب پس این هم نکته دیگری که باید بهش مثلا اگر تعریف جدیدی ارائه دید حتما باید نکات اون تعریف خودتون رو بگید. بله، بدونه آقا چی باعث شده شما این تعریف جدید رو ارائه بدید؟ جواب، یک مطالب نو، قیود نو شما به دست آوردید که این قیود از نظر شما یه پژوهشگر در تعریف اصطلاحی لازم بوده ولی پیشینیان بهش نپرداختن، لذا شما در صدد برآمده اید که تعریف نوعی ارائه بکنید. حتما باید این قیود را و چرایی برگزیدن این تعریف نو را در اون پژوهش مطرح بکنید که معلوم بشه شما این تعریف جدیدتون از باب جعل اصطلاح بدون پشتوانه منطقی نیست. مثل جعل اسکناس میگن بدون پشتوانه طلا اعتبار نداره، اینجام جعل اصطلاح بدون پشتوانه منطقی فایده ای ندارد، درسته؟ پس حتما باید این جنبه های مثبت تعریف خودتون رو و نقدی که بر تعریف پیشینیان دارید بر تعاریف دیگر دارید ذکر بکنید. مطلب هفتم، نکته هفتم، اینم که اشاره کردم البته، که مثلا استفاده از تعریف مختار و توجه به لوازم منطقی آن در تبیین مطالب بعدی پژوهش به عنوان مبنای علمی. بله، که توضیح دادم مثل قضا، قدر، شما قدرت رو میخواین تعریف کنید، قدرت در تعریف متکلمان رو میخواید بگید که میگن صحت الفعل و ترک، میگن کون الفاعل و بحیث و یسه و منه الفعل و ترک، یا قدرت در اصطلاح حکما رو میخواید بگید که میگن کون الفاعل بحیث و انشاء افعل و ان لم یشأ لم یفعل. هر کدوم از این مبانی رو بگیرید متفاوت خواهد شد تحلیل های شما. بعد قضا و قدر رو مثلا توضیح دادم، یا مثلا در مجتهدان مثلا دیدید از مبانی که در اصول فقه اثبات کردن میان در دانش فقه استفاده میکنن. خب یک مجتهدی در اصول فقه جملات شرطیه را دارای مفهوم میداند، دیگری دارای مفهوم نمیداند، خب نحوه استنباطش در جملات شرطی متفاوت خواهد بود. اونی که برای جملات شرطی مفهوم قائل نیست نمیتونه از جمله شرطی در استنباط حکم فرعی فقهی استفاده بکنه. یا یک مجتهدی در مباحث اصولی خبر واحد را حجت میداند، یکی نمیداند. بله، خب اونی که حجت نمیداند که نمیتونه از خبر واحد در استنباط احکام استفاده کنه، باید یا دنبال اخبار متواتر باشد، یا باید دنبال دلیل عقل باشد، یا دنبال ظواهر و نصوص قرآنی باید باشد. دقت میکنید؟ پس اون مبنا بسیار مهمه در تحلیل های بعدی پژوهشگر. نکته هشتمی که نباید ازش غافل شد اینه که در تعریف اصطلاحات دینی باید میان معنای لغوی و اصطلاحی ارتباط منطقی وجود داشته باشه. نکته ای که بسیاری از پژوهشگران و حتی علما از این غافلن، غفلت دارن. بله، شما تحلیل لغوی که ارائه میدید با اون تعریف اصطلاحی باید ارتباط منطقی داشته باشه. چرا؟ چون فرض اینه که این واژه شما واژه دینی است، یعنی اصطلاح و واژه ای است که خاصگاه دینی دارد. خب واژه ای که خاصگاه دینی داره یا کلام خدای حکیم است یا کلام ولی خدای معصوم. هر کدوم که باشد وقتی خدای حکیم میاد از فلان واژه استفاده میکنه در تبیین فلان معنا، قطعا یه بار معنایی در اون ماده واژه وجود دارد که اون بار معنایی در واژگان دیگر نیست. یعنی احسن کلمه را انتخاب کرده. یا ولی معصوم، بله، وقتی میاد مثلا امیر مومنان علیه السلام وقتی میاد از یه عبارت بلاغی استفاده میکنه یا از یه واژگان خاص، ایشون چون معصومه و ما قائلیم که علمشون علم غیب دارند و فلان بر اساس اون مبانی کلامی، قطعا بهترین کلمات را در ارائه مقصود خودشون انتخاب میکنن. خب وقتی این گونه باشد، یعنی بین اون معنای لغوی و معنای اصطلاحی باید ارتباط باشه. مثال عینی بزنم، مثلا شما وحی رو میایید، حالا قبلا هم این مثال رو فکر کنم زدم، وحی رو تحلیل لغوی میکنید، میبینید وحی در لغت به معنای اشاره پنهانی و رمزآلوده. بله، یعنی یه معنای جامعی دارد وحی، ماده وحی به معنای اشاره رمزآلود و پنهانی به گونه ای که فقط موهی و موها الهی متوجه میشه معنای لغویش. حالا در تعریف اصطلاحی وحی باید چیکار کنید؟ باید بگید وحی در معنای اصطلاحی، یعنی وحی انبیا منظورمونه، در معنای اصطلاحی اون ارتباط یا انتقال معنا از خدا به نبی به پیامبر گفته می شود که به صورت رمزآلود و پنهانی است و جز خدا و نبی، که خدایی که موهی است و نبی که موها الهی است، کسی دیگری از مفاد او در واقع با خبر نمی شه، مگر اینکه مرتبه وجودیش هم مرتبه یا قریب به مرتبه یکی باشد، اون پیامبر باشد. کما اینکه در مورد امیر مؤمنان امام علی علیه السلام از پیامبر نقل شده که انک ترا ما ارا یا علی، انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انه لست بنبیین، آنچه را که من میبینم تو میبینی، آنچه را که من میشنوم تو میشنوی، جز این که تو پیامبر نیستی. دقت میکنید؟ پس دقت باید داشته باشیم بین معنی. یا مثلا قضا، علامه طباطبایی این دقت ها رو در بحث قضا و قدر به زیبایی رعایت کرده. قضا رو شما در لغت به معنای قطعیت و حتمیت میگیرید. خب بله، بعد علامه میاد در تعریف اصطلاحی قضا، قضا را به معنای اون ضرورت وجودی میگیرد که معلول از ناحیه علت تامه دریافت میکنه. ببینید اون ضرورت وجودی که در معنای اصطلاحی خابیده ریشه داره در اون معنای لغوی قضا که به معنای قطعیت و حتمیت بود، چون ضرورت هم یعنی قطعیت دیگه. وقتی علت تامه بیاد وجود معلول ضرورت پیدا میکند، یعنی قطعی میشود. ببینید چقدر خوب تونستن ارتباط ایجاد کنن بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی. بازم تأکید میکنم ایجاد ارتباط منطقی میان معنای لغوی و اصطلاحی فقط در مورد واژگانی معنا دارد که خاصگاه دینی داره، یعنی از کلام حکیم یا معصوم استفاده شده. و الا من و شما ممکنه یک واژه‌ای رو در معنای لغوی به کار بگیریم، همون برای همون واژه یه معنای اصطلاحی در نظر بگیریم، هیچ ارتباطی هم به هم نداشته باشن. الا ماشاءالله از این موارد ما داریم. بله، یعنی ارتباط منطقی ایجاد نکنیم، ما که حساب نیستیم، خدای حکیم و ولی معصوم حساب است. یعنی به اون مبانی کلامی است که این بحث‌های پژوهشی رنگ و بو پیدا می‌کند، اینا با هم ارتباط دارد. خب اینم یک نکته. در تعریف اصطلاحات در واقع واژگان قرآنی باید به کاربردهای قرآنی حتما توجه بشود. بله، کاربردهای قرآنی باید توجه بکنید. مثلا حالا وحی رو که توضیح دادم، مثلا شما وحی رو میایید میبینید که در قرآن در جاهای مختلف به کار رفته. در مورد زنبور عسل داریم و ابها ربک الا النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا مثلا داریم. بله، این وحی در معنای در براکی به کار رفته زنبور عسل. و وحینا الی ام موسی در مورد مادر حضرت موسی هم اصطلاح وحی به کار رفته. بله، یا مثلا اون داستان حضرت زکریا که خرج الی المحراب فاوها الیه من سبحه بکره و عشیا، یعنی اشاره کرد، چون روزه سکوت گرفته بود اون زمان حضرت زکریا علیه السلام، اشاره کرد که صبح و شب، صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خدا بگید. یا فطرت، مثلا شما میبینید فطرت میخوای تعریف اصطلاحی بکنی، خب ببین در قرآن چه کاربردی دارد. به آیه فطرت توجه کن، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اولا فطرت بر وزن فعلت است، مصدر نوعی است. فطرم یعنی آفرینش، شکافتن یک چیز از طول، شکافتن از عدم. فاطر السماوات والارضم که داریم در قرآن. بله، فطرت میشه نوع خاصی از آفرینش، چون مصدر نوعیه دیگه. بعد ویژگیش چیه؟ فطرت ناس علیها، این مخصوص ناسه، مخصوص مردمه. واژه فطرت در آیات روایت در مورد غیر انسان به کار نرفته. فطرت ناس یعنی نوع خاص از آفرینش که ویژه انسان است. لا تبدیل لخلق الله، این فطرت که نوع خاصی از آفرینش ویژه انسانه، تبدیل پذیر و تبدل پذیر و تحول پذیر نیست. ذالکت دین مطابق با دین قیمه. ببینید چند تا قید رو من در تعریف اصطلاحی فطرت آوردم که از آیات قرآن استفاده کردم. حالا اگر این آیه فطرت رو بذارید کنار آیه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما کسی است که به هر چیزی آفرینش خاص او را عطا کرد سپس او را هدایت کرد، به این نتیجه میرسید که فطرت شعبه‌ای از هدایت تکوینی است. اینو میتونید تو تعریف بیارید. اینا بحثای جالبی است دیگه. ببین شما در تعریف اصطلاحی به عنوان پژوهشگری که در حوزه علوم اسلامی قلم میزنید باید به این ریزکاری ها توجه داشته باشین، و الا پژوهش شما یک پژوهش استاندارد نخواهد بود. این هم یک نکته. و بفرمایید نکته پایانی، در صورتی که خود پژوهشگر، شبیه آنچه که در بحث لغت گفتیم، در صورتی که خود پژوهشگر قدرت تحلیل و تفسیر آیات را نداشته باشد، باید به دیدگاه عالمان برجسته مراجعه نباید. ناگزیرین شما آن نمیتونی تحلیل کنی، دیدگاه علامه را حداقل مبنا بذار، دیدگاه فلان فقیه فلان اصولی را مبنا قرار بده، دیدگاه فلان متکلم و فیلسوف بزرگ را مبنا بذار، علل مبنا سخن بگو. اینایی که توضیح دادم بالا برای کسانی است که میخوان مجتهدانه و محققانه بیاندیشن. آقا نمیتوانم، درسای حوزوی رو خوب نخوندم. بله، غفر الله لنا و لکم به قوله آیت الله جوادی، خوب نخوندیم دیگه، نمیتونیم. حداقل دیدگاه یک عالم برجسته رو مبنا بذار، ایرادی ندارد، بر اساس مبنای علامه سیر کن. اگرچه این پژوهش بیش از این که تحقیق باشد تقلید خواهد بود. دقت میکنید؟ یعنی ما انتظار داریم طلبه سطح 3 و سطح 4 ما وقتی پایان نامه می نویسد قدرت تحلیل و نظریه پردازی داشته باشه. حالا یه جایی گیر میکنه، از استادی میپرسه دیگه. ما در ضمن پژوهش داریم آموزش میبینیم، بنا نیست علامه دهر بشیم بعد دست به قلم بشیم پایان نامه و مقاله بنویسیم. در ضمن نگارش پایان نامه و مقاله داریم بر علم خودمون میافزاییم. تمام علامه ها و بزرگان ما همینطور بودن، اینطوری نبوده که همه مسلط بشن به همه مباحث علوم اسلامی بعد بشینن کتاب بنویسن. نه، در ضمن نگارش کتاب بر علومشون افزوده میشد، تحقیق میکردن، منتها تحقیق و پژوهش را به منصه ظهور میرسودن با قلم خودشان، میشد کتاب، مقاله، رساله به اصطلاح قدیمی ها. خب حالا بریم یه نمونه از تعریف اصطلاحی رو ببینیم، یه نمونه از تعریف اصطلاحی که در همون مقاله اسمت هست. خب اگر نگاه بکنید، ما اومدیم اسمت رو در اصطلاح تعریف کردیم، یه تفاوت جزئی دیدیم، تفاوت‌های جزئی در کلام متکلمان مشاهده شده. اولا نگاه کنید، تمام منابعی که من اینجا آوردم همه کلامی است. گفتم در تعریف اصطلاحی منابع شما باید متناسب با اون تعریفتون باشه. تعریف تعریف کلامی است، یعنی اصطلاح کلامی است، تعاریف اصطلاحیتون باید به منابع کلامی ارجاع داده بشه، اگرچه مفسری در ضمن تفسیر هم یک حرفی زده باشد. بله، یه جا ممکنه مفسری در ضمن تفسیر خودش یک نظر جدیدی ابراز کرده باشه، او ایرادی نداره بیارید یا بپذیرید یا نقد بکنید، ولی نه، اگه اون مفسر هم همون حرف متکلمان رو در تفسیرش آورده، خب شما به منابع دست اول کلامی باید ارجاع بدید. حالا این منابعی که خواهید دید همه کلامی است. نوشتیم با بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان به تعاریف گوناگونی از اسمت برمی‌خوریم که در بسیاری از جهات اشتراک دارند و اگر تفاوتی وجود داشته باشد جزئی بوده و تنها در ناحیه تعبیر میباشد. این اولا گفتم، اول مشخص کنید این رو در معنای لغوی یا اصطلاحی مشخص کنید اختلاف هست یا نه، اگر هست اختلاف اساسی است یا جزئی است که ما مشخص کردیم. بعد حالا اون تفاسیر گون بفرمایید تعاریف گوناگون رو وارد بشیم توضیح بدیم. برخی اسمت را لطفی از سوی خدا در حق بندگان او میدانند که سبب میشود بنده از انجام کار زشت دوری نماید با وجود آن که قدرت بر انجام آن دارد. اینو کی گفته؟ سید مرتضی متکلم است یا نه؟ بعد برخی دو قید عدم دایی یا نبود انگیزه و وجود صارف یا مانع را بر تعریف افزودن. ببین داریم تحلیل میکنیم. سید مرتضی گفتن، رفتم ببینم دیگران چی گفتن، متکلمانی دیگر، دیدم مثلا دو قید عدم دایی و وجود صارف و مانع را اضافه کردن، اون آوردن. یا مثلا بفرمایید شیخ مفید اسمت را توفیق و لطفی از سوی خدا میداند که انسان به واسطه آن از آنچه ناپسند است سالم میماند. خب شیخ مفید متکلم دیگه، بعد چجوری استناد میکنه؟ وی با استناد به آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آدرس آیه را هم نوشتیم، بر این باور است که اعتصام یا چنگ زدن فعل انسان و اسمت یا نگهداری نمودن فعل خدا میباشد و تا از سوی انسان اعتصام نباشد از سوی خدا اسمتی در کار نخواهد بود. وی در ادامه چنین نتیجه میگیرد که همه مؤمنان، فرشتگان، پیامبران و امامان به دلیل اینکه به طاعت الهی چنگ میزنند معصوم میباشند. ببین تحلیل ایشون، این چند سطری که آوردیم، 3-4 سطر، این در واقع بفرمایید تحلیل چیه؟ یک صفحه، دو صفحه، یا یک صفحه ایشون یک صفحه و نیم توضیح داده. ما روح سخن و محور سخن رو به قلم خودتون، به قلم خودمون به شیوه نقل قول غیر مستقیم آوردیم. اینو تاکید دارم که باید با قلم خودتون باشد، عبارات عربی عالم و علما را نیارید تو پژوهش مگر در جایی که ضرورت داشته باشد. دوباره سید مرتضی نیز اسمت را به دیگر انسان‌ها تعمیم میده، وی در پاسخ فلان توضیح دادیم. حالا برخی اسمت را در حالتی در مکلف میدانند که در پی آن حالت از روی اختیار هیچ گناه از او صادر نمی‌شود. این در خواجه نصیر تعبیر حالت رو به کار برده در اسمت، یعنی حالت نفسانی. حکیم سبزواری هم یه تعبیر دیگه دارن، اسمت رو عبارت از خلق نفسانی راسخ میدانن که دارنده آن را از خطا نگه میدارد. بل بعد توضیح میدیم وی دلیل دوری معصوم از گناه را علم او به مفاسد معصیت و منافع طاعت برمیشمارد. از میان معاصران نیز برخی اسمت را ملکه راسخ در نفس و بالاترین درجه تقوا شمردن که سبب آن علم قطعی و یقین معصوم به سرانجام گناه. و کیه؟ آیت الله سبحانی. ببینید تو یک صفحه 4-5-6 تا کتاب کلامی رو مراجعه کردیم، از متقدمان، از معاصران، از متأخران. بعد بازم یک کس دیگری یه تعبیر دیگری داره. ببینید اگر دقت بکنید در هر یک از این تعاریف گوناگون که جدا کردیم اینها رو از هم، یه قیدی هست که در تعاریف دیگر به کار نرفته. یعنی این تعاریف گوناگون تکرار یک تعریف نیست که کسی بگه آقا شما یه تعریف رو 10 بار تکرار کردید. نه، قیودی که در تعریف به کار رفته متفاوته. حالا ما اومدیم جنبندی کردیم. برای دستیابی به شناخت عمیق درباره تعاریف اسمت شایسته است تعاریف یاد شده مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد. حالا نکات مستفاد از این تعاریفی میشه اون جنبندی ما. میتونستیم عنوان رو حذف کنیم. ببینید اینجوری بنویسیم: با جنبندی میان دیدگاه‌های گوناگون درباره تعریف اصطلاحی اسمت نکاتی به دست میاد که از قرار زیر است. 1. ببین نکاتی که از تعاریف داشت 3 تا نکته هست. چند تا نکته اضافه کردیم. نهایتاً، حالا اضافه دیگه مفصله نمیخوام بخونم وقتون گرفته بشه، نهایتاً یه تعریف ارائه دادیم. بله، با بهره‌گیری از تعاریف گوناگون در باور نگارنده میتوان تعریفی جامع از عصمت ارائه نمود که از قرار زیر است. عصمت لطفی از سوی خداوند متعال و ملکه نفسانی از سوی معصوم است که سبب میشود شخص به دلیل علم به سودمندی و زیانمندی فعل انگیزه انجام معصیت و ترک طاعت را نداشته باشد و متناسب با درجه عصمتی که دارد از لغزش در پندار، گفتار و کردار مسئول باشد، با وجود اینکه در همه موارد یاد شده قدرت بر انجام خلاف آن را دارد. این تعریف جامعی است که از مجموعه تعاریف استفاده شده. حالا چون تعریف نوعه، ادعای نگارنده اینه که این تعریف تعریف نوعیه، گفتیم باید چیکار کنم؟ باید من نویسنده چیکار کنم آقا؟ باید بیام نکات برجسته این رو، تفاوت این رو نسبت به تعاریف دیگر، جامعیت این رو نسبت به تعاریف دیگر مشخص بکنم. چه چیزی در تعریف شما هست که میگید جامعه تعاریف دیگر نداشت؟ نکته اول، مثلا نوشتیم در تعریف یاد شده به دو جنبه فاعلی و قابلی اسمت اشاره شده. جنبه فاعلی لطف، جنبه قابلی ملکه نفسانی است. یعنی چی؟ اینو بالا توضیح دادم اینا رو. اگر ما اسمت را فعل خدا بدانیم، عنوان لطف پیدا میکنه، میشه لطفی از نهایی خدا. اگر اسمت را ملکه نفسانی بدانیم، از جهت قابل در نظر بگیریم، عنوان ملکه نفسانی پیدا میکنه. پس اسمت به اعتبار فاعل میشه لطف، به اعتبار قابل میشه ملکه نفسانی. پس بعضیا که اسمت رو به لطف تعریف کردن، نظر به جنبه فاعلی داشتن، و بعضیا که اسمت رو به ملکه نفسانی تعریف کردن، نظر به جنبه قابلی داشتن. به جیم سه تا ویژگی رو ما آوردیم. گستره اسمت در این تعریف نسبت به تعریف بیشتر شده و همه موارد پندار، گفتار و کردار را چه عنوان معصیت و طاعت داشته و چه نداشته باشد در بر گرفته است. سومی هم همچنین، نکته سومی هم هست، به این تعریف جدید نکاتش گفته شده و تفاوتش با تعاریف دیگر آشکار شده. این میشه یک تعریف اصطلاحی استاندارد. و چون بنای ما، و حالا چرا ما تلاش کردیم تعریف نو ارائه بدیم، این تعریفی که اینجا ارائه شده، این تعریف مبنای تحلیل بعدی ماست. ما میخوایم به این نتیجه برسیم که عصمت فقط مال امامان و پیامبران نیست. هر مؤمنی به فراخور ظرفیت ایمانی خودش میتواند به درجاتی از عصمت دست پیدا بکند و بالاتر هم برود، به درجات مخلصین برسه که دیگه وسوسه شیطان در او کارگر نیفتد، تأثیر نداشته باشد. دقت کردین؟ یعنی اون نکاتی که اونجا گفتیم دقیقا در این مقاله رعایت شده. این میشه یک تعریف اصطلاحی دقیق و بفرمایید استاندارد از مثلا یک کلید واژه‌ای که نقش محوری رو در پژوهش ما داشته، یعنی مقاله این پژوهشی داشته است. خب این هم از این. به نظرم میرسه همین اندازه کفایت میکند. حالا در خدمت دوستان هستیم، به سوالات پاسخ بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خب حالا اینجا جمع کردیم، ببینم از بالا ما بیایم ببینیم دوستان سوالی پرسیدن یا نه. بله بیام پایین، ظاهرا سوالی تا اینجا نبوده. بله ظاهرا خانم، نمیدونم، بله خانم زوقی نوشتن میخوام بدونم واقعا میتونیم به صورت رایگان از سایت ابر نور استفاده کنیم؟ بعید میدونم، تا اونجایی که من میدونم. بفرمایید چی اسم، مگه حالا آقای محمدی چیزی بدونن که از طریق همون سایت حوزه وارد بشن؟ نمیدونم. سوالی ندارم دوستان. بله بفرمایید.
شرکت نور و مرکز خدمات که همه طلبه ها همونطور که شما جلسات قبل هم فرمودید تو از همون سامانی که سامانی سخهای مرکز خدمات وارد میشن و به صورت رایگان از نرمحصار نور مکس و صمیم نور و نرمحصار های دیگه که هست میتونم به صورت رایگان استفاده.
احسنتون، خدا خیرتون بده، خیلی خبر خوبیه. احسنتون، خدا خیرامت باشینش. خب داره من همجور میام پایین. بله امروز ظاهرا خیلی پیچیده نبوده مطالب، سوالی هم مطرح نشد. حالا آقای محمدی اگر نکته هست بفرمایید، اگر نیست که میتونیم بحث بشم. سلامت باشین، خواهش میکنم.
انشالله باز فردا ساعت 19 در خدمت.
بله بله انشالله در خدمت هستیم، سلامت باشین.
ممنونم. ممنون و متشکرم.
خدا حافظ شما. سلام
از استاد گرامی جناب دکتر وطن.
خدا حافظ میگم. سلامت باشین. خدا حافظی میکنیم از همه دوستان. خدا حافظ شما.